ساعت 14 به وقت تهران، شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت خارجه آمریکا از برخی کارمندان دولت خواست تا خاک عراق را ترک کنند. رئیس اتحادیه غذاهای سنتی استفاده از پنبه به جای گوشت در پخت حلیم را رد کرد. نخست وزیر عراق میگوید نشانه‌هایی از تمایل ایران و آمریکا برای یافتن راه حلی برای بحران اخیر وجود دارد. سفارت ایالات متحده در عراق میگوید که وزارت خارجه این کشور از تمامی کارکنان دولت که وظایفشان ارتباطی با شرایط اضطراری ندارد خواسته تا خاک عراق را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سفارت آمریکا در بیانیه‌ای دستور داده که این کارمندان هر چه سریع‌تر بغداد و اربیل را ترک کنند. همچنین صدور ویزا به شکل موقت معلق شده و ارائه خدمات اضطراری به شهروندان آمریکایی در عراق محدود شده است. حسین محمدی رئیس اتحادیه حلیم و غذاهای سنتی میگوید استفاده از پنبه به جای گوشت در پخت حلیم صحت ندارد و این خبر کذب محض است.
این خبر شایعه شد و این خبر دروغ و کذب دست به دست شد و خبرش بالا گرفت. ولی خب من به عنوان رئیس اتحادیه غذای سنتی تهران این شایعه بزرگ رد میکنم و این یه دروغه.
در روزهای گذشته در شبکه‌های مجازی اخباری مربوط به استفاده از پنبه در پخت حلیم منتشر شد. حلیم یکی از غذاهایی است که در ماه رمضان به شکل گسترده‌ای در ایران پخت می‌شود. ایران در ماه‌های اخیر با کمبود گوشت و تورم 90% بهای گوشت مواجه بوده است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق میگوید امیدوار است که مسائل بین ایران و آمریکا به خوبی پایان یابد و به گفته وی نشانه هایی از دو طرف وجود دارد که تمایل آنها را برای یافتن راه حلی برای این بحران نشان میدهد. نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت به رغم تنش‌های موجود بین ایران و آمریکا بر سر قابلیت‌های هسته‌ای و برنامه موشکی ایران به پایان خوب مسائل بین طرفین امیدوار است. آقای عبدالمهدی گفت که این کشور به طور مرتب با ایران و آمریکا که هر دو از متحدان اصلی عراق هستند در تماس است. یک مقام امارات متحده عربی گفت که آمریکا، فرانسه و نروژ همراه با عربستان در تحقیقات مربوط به عملیات خرابکارانه علیه 4 کشتی تجاری به این کشور کمک خواهند کرد. ابوظبی روز یکشنبه اعلام کرد که 4 نفتکش و کشتی متعلق به عربستان، امارات و نروژ در آب‌های ساحلی امارات هدف عملیات خرابکارانه خطرناک قرار گرفتند. تا کنون عربستان و امارات در مورد عامل یا عاملان این خرابکاری سخنی نگفتند. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفته بود که ارزیابی اولیه یک هیئت نظامی این کشور حاکی از نقش ایران یا عوامل نیابتی ایران در این واقعه است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تأسف از این واقعه خواستار روشن شدن ابعاد دقیق آن شده. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از بازداشت دست کم 6 تن از کارگران این واحد از سوی ماموران پلیس امنیت در روز سه‌شنبه خبر داد. بر اساس این گزارش کارگران بازداشتی به زندان دزفول منتقل شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره دلیل بازداشت‌ها اظهار نظری نکردند. پیش از این نیز دست کم 4 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی اعتصاب روز پنجشنبه گذشته در این شرکت بازداشت شده بودند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواستار پایان احضار، تهدید و بازداشت کارگران این شرکت و آزادی تمامی کارگران زندانی شده است. و سران ارتش سودان و رهبران معترضان توافق کردند که در یک بازه زمانی 3 ساله قدرت به یک دولت مدنی منتقل شود. این تصمیم صبح چهارشنبه و پس از یک مذاکرات 12 ساعته گرفته شده است. گفتگوها میان سران ارتش و رهبران معترضان از ابتدای هفته آغاز شد، اما با کشته شدن یک افسر ارتش و 5 معترض به دست افراد ناشناس ناتمام باقی ماند. آیت الله علی خامنه‌ای میگوید با آمریکا جنگ نخواهد شد. وی این سخنان را روز سه‌شنبه و در دیدار با مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی بیان کرد و مذاکره با آمریکا را سم خواند. در این بخش از برنامه ها سلسله مصاحبه هایی رو آماده کردیم که به ترتیب اونها رو جلو میریم. ابتدا با آقای آلان توفیقی از فرانسه ارتباط برقرار میکنیم. ایشون الان پشت خط تلفن همراه ما هستن. سلام آقای توفیقی.
سلام، از بنده است در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم رهبر جمهوری اسلامی همونطور که احتمالاً شنیدید، من در خبرها خوندم، گفتن که گزینه قطعی ملت ایران مقاومت و مذاکره با آمریکا رو سم خوندن و افزودن که ایران بر سر برجام با آمریکا مذاکره نمیکنه و هیچ جنگی هم با آمریکا به گفته ایشون رخ نخواهد داد. این اصرار آقای خامنه‌ای بر عدم مذاکره رو چطور میشه تفسیر کرد؟
ببینید، این اصرار بر عدم مذاکره فاقد توجیه سیاسی و حتی به نظر من اعتقادی و مذهبی هستش. ببینید، حتی در قرآن که این آقایون مدعی پیروی از اون هستند، بشارت میده به کسانی که حرفهای دیگران رو گوش میکنند، یعنی مذاکره میکنند، و بعد بهترین اونها رو انتخاب میکنن. در بعد سیاسی و مدیریتی هم اصرار بر یک امر شناخته شده منطقی و عقلی مبتنی بر گفتگوی با دیگران برای حل مشکلات و مسائل یک کشور فاقد توجیه مدیریت و کشورداری هستش. اما باید توجه کرد که متاسفانه جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیکه و جزء آخرین نظام های ایدئولوژیک موجود در دنیا هستش، که این نظام ها معمولاً زندانی یک سری شعاری هستن که اونها رو دادن. از ابتدای انقلاب پایه جمهوری اسلامی مبتنی بر آمریکا ستیزی و ضدیت با اسرائیل هستش و خب در ادبیات سیاسیشون اونها رو حتی به شیطان در واقع مشابه کردن و این باعث میشه که خودشون رو در موضعی ببینن که از لحاظ دینداری میدونید که در واقع معامله و مذاکره با شیطان نه تنها نباید انجام بشه، بلکه باید از اون گریخ. بنابراین میشه خلاصه کرد که این اصرار آقای خامنه‌ای مبتنی بر مذاکره نکردن فاقد مبانی عقلانی و منطقی و فقط از دیدگاه ایدئولوژیک میشه اون رو تفسیر و تعبیر کرد.
آقای توفیقی، همونطور که میدونین پیش از این هم گفته شده بوده در مواردی که مذاکره نخواهیم کرد و اصلا باب مذاکره بسته است و این حرفا، ولی ما دیدیم مذاکره هایی صورت گرفته، حتی در مقاطعی با آمریکا، مثلا مواقعی بوده که ارتش آمریکا وارد عراق شده بوده و به هر حال باید با ایرانی ها مذاکراتی میکردن و گفتگوهایی شده، یا در موارد همین مسئله برجام اگه خاطرتون باشه ابتدا اصلا بنا بر این بود که اصولا گفتگویی صورت نگیره، جناهای مختلف این فشارها رو می آوردن، ولی باز ما دیدیم که به هر حال صورت گرفت و برجامی به وجود اومد. پس ماجرا از چه قراره به نظر شما؟
ببینید، این برمیگرده به اون ماهیت در واقع خاصی که جمهوری اسلامی برای خودش قائله. نگاه کنید به این که آنچه که گفته میشه و ظاهراً آقای خامنه‌ای اون رو به عنوان مقاومت در واقع تعبیر میکنه و اون رو توصیه میکنه به ملت و مسئولین، این فقط برای مردم هستش، وگرنه همونطور که شما هم به مواردی اشاره کردید میتوان گفت که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته همواره در مذاکره مستقیم و یا غیر مستقیم با آمریکا بوده، به خاطر اینکه علارغم همه این بحث هایی که در ظاهر و در تبلیغات و اونچه که میخوان به ذهن مردم القا بکنند، برای آقایون بیشتر از هر چیزی حتی اصول مسلم دین، که مثلا آقای خمینی میگفت برای حفظ جمهوری اسلامی ما میتوانیم حتی توحید که جزء اصول دین هست رو تعطیل بکنیم. بنابراین اینها وقتی که احساس بکنن که پایه های نظام در خطر هستش، مذاکره رو انجام میدن و متاسفانه باید گفت که این مذاکره معمولا همراه با هزینه های فراوان برای مردم و کشور ما بوده. گویی حافظ همیشه بهتر این آقایون رو شناخته، اونجا که میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن.
بله، ممنون از آلان توفیقی که از فرانسه ما رو همراهی میکرد. اما در گفته های رهبر جمهوری اسلامی مواردی هم اشاره کردن ایشون به مسئله هسته‌ای و اینکه غنی‌سازی بعد از 20% رو ایشون آسان‌تر از قبل از این مرحله توصیف کردن. همراه ما الان آقای بهروز بیات هستند، کارشناس هسته‌ای ساکن وین. آقای بیات، ضمن سلام به شما، همونطور که شنیدید ایشون رهبر جمهوری اسلامی میگن که مراحل غنی‌سازی بعد از 20% حتی آسان‌تر از قبل از این مرحله است. ایشون در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی میگه که در بحث غنی‌سازی 20% اورانیوم وقتی کار رو به جوانان محول کردیم، در میان نابوایرای بسیاری کار به این مهمی را به سرانجام رسوندن. ضمن اینکه مشکل ترین بخش غنی‌سازی به گفته ایشون رسیدن به 20% که مراحل بعدی بازم به گفته ایشون آسان تر از این مرحله است. به نظر شما این گفته آقای خامنه‌ای از نظر علمی صحت داره؟
بله، این صحت داره که درجه غنی‌سازی رو بالا بردن میشه بگی به نوعی آسان تر است. اگه دقیق بخوایم بگیم، برای اگه فرض کنیم بخوایم 1 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مثلا 5% داشته باشیم یا 20% داشته باشیم یا 90%، اینا در واقع ارتباطش خطیه. خب هرچی بیشتر بخوای برای تولید 1 کیلوگرم، سویی که احتیاج داری براش بیش به اون نسبت بالاتره. اما فرض کنیم مثلا 1 تن اورانیوم طبیعی داشته باشیم و فقط قصدمون این باشه که برای نیروگاه برق ازش استفاده بکنیم، مثلا 5%، یا اینه که 90% یا بگیم وسطش 20%، در اون صورت اون برای رسیدن به نتیجه نهایی که مقدار کمیه، البته مثلا به طور مشخص بهتون بگم اگر 1 تن اورانیوم طبیعی داشته باشیم، میتونیم مثلا بگیم حدود 120-130 کیلوگرم اورانیوم 5% ازش بیاریم بیرون، میتونیم حدود 5-6 کیلوگرم اورانیوم 90%. خب در این صورت این مقدار کار جداسازی که مصرف میشه در فاصله بین 5-90%، خب خیلی کمتره. یعنی این صحبتی که آقای خامنه‌ای گفته که احتمالاً متخصصان بهشون گفتن چگونه، درسته، یعنی که کار آسان تر می شود. بلاز عقلی هم همینجوری بدون اطلاعات دقیق میشه هم گفت. اگر توی مجموعه، در واقع کار جداسازی اینه که توی یک مجموعه، حالا بگیم اینجا از اتم ها، دنبال یک اتم های معینی میگردی که جدا کنی.
بله.
حالا هرچی تعداد اینا توی اون مجموعه بیشتر باشه، پیدا کردن و جدا کردنشون رو آسان تره.
خب آقای بیات، عذر میخوام، من صحبت شما رو قطع میکنم چون یه مقدار زیاد به بخش فنی قضیه داشتیم وارد میشدیم که شاید برای شنونده های ما چندان در واقع از اولویت برخوردار نباشه.
بله.
نه، لطف کردید، ممنونم.
محسوس باشه.
بله، متوجهم، سپاسگزارم.
یه جمله بگم، بله. کار اصل موضوع درسته که کار آسان تر میشه. بله.
بله. حالا سوال بعدی که من داشتم این هستش که ببینید، ایران اصولا همیشه گفته که قصد ساخت بمب اتم نداره. پس این که تاکید داره میکنه الان که چه میدونم غنی‌سازی بالاتر از حد پیش بینی شده در برجام رو میخواد در دستور کار قرار بده و مهلت تعیین میکنه برای کشورهای اروپایی، اینو چطور میتونیم الان تفسیر کنیم؟
نکنید این داستان مسئله عامیانه داریم که قسم حضرت عباسش باور کنم یا دم خروسش. در واقع اینجا دم خروسه. اصلا اینی که من غنی‌ساز رو میبرم به سطح بالاتر، اگر که منظورت این نباشه که میخوام به بمب نزدیکتر بشم، چه تهدیدیه؟ متوجه هستید؟ اگر نه خود تهدیدی نیست که بگیم خیلی خوب اورانیوم 20% حالا میخوام داشته باشم مثلا بگم. خب با توجه به این که به لحاظ اقتصادی برای ایران بی اهمیته، کلش بی اهمیته، اصولا کاری که میکنن بسیار بسیار گرانتر از اینه که در عرصه جهانی از بازار جهانی بخری. من موضوع در جای دیگه پرداختم در جزئیات. به لحاظ اقتصادی معنی نداره، ولی اینه که به عنوان یک تهدید به کار میبره، یعنی که اون حرفایی که همیشه آقای خامنه ای زده که بمب اتمی حرام است و در اسلام حرام است و این حرفا، یعنی که اون در واقع قسم حضرت عباسه.
بله
روز اینجاست که ازش استفاده میکنن به عنوان تهدید.
بله لطفی
به نظر من خیلی خیلی از جهانی و به لحاظ ایجاد تنش خب خیلی اثرات منفی داره.
بله سپاس از آقای بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین، که در این قسمت برنامه ما رو همراهی کردن.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب حالا نوبت میرسه که نگاهی داشته باشیم به دیدگاه‌های شما شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا که ما رو همراهی کردید و در شبکه‌های اجتماعی برای ما پیام‌های فرستادید. همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو همراه ماست و برای ما بگه امروز کدوم مطالب در این شبکه‌ها از استقبال مردم برخوردار بوده.
موضوعی که به قول شما از استقبال بیشتری برخوردار بوده، صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هست که گفته جنگی بین ایران و آمریکا به وقوع نمی‌پیونده چون هیچ یک از دو کشور به دنبال جنگ نیستند. کاربران نزدیک به حاکمیت با استفاده از هشتگ جنگ اراده‌ها بر اساس صحبتی که آقای خامنه‌ای داشته به بازنشر اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پرداختند و نوشتن که معتقدند در جنگ اراده‌ها بین ایران و آمریکا و آمریکا این آمریکایی‌ها هستن که شکست می‌خورن. مثلا اشکان با کنایه به دولت حسن روحانی نوشته صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای رو به گوش سازشکاران و ذوب شدگان در غرب برسونین تا بدونن نه تنها تسلیم غرب نمی‌شیم بلکه تسلیم هیچ قدرت دیگه هم نمی‌شیم. علمدار کومیل هم در این زمینه توییت کرده گزینه قطعی ملت ایران مقاومت. اینکه حالا بعضی‌ها مسئله جنگ رو در روزنامه و فضای مجازی مطرح می‌کنن حرف بیخودیه. کاربری به نام پسرخاله هم نوشته می‌دونین چرا رهبر ایران با قاطعیت میگه جنگ نمیشه؟ چون تست انفجار فجیره نشون داد اگه اراده‌ای برای جنگ بود تا الان شده بود. اما در کنار حاکمیان حکومت کاربرای دیگه‌ای هم هستن که صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه که جنگی نمیشه خیالشون رو راحت نکرده و اونها کماکان نگران هستن. از جمله کاربری با اشاره به افزایش قیمت‌ها در ایران نوشته هر روز یه مسئول میاد میگه خیالتون راحت جنگ نمیشه، ما خیالمون از این دلار 15 تومانی پراید 60 میلیونی و گوشت کیلویی 120 هزار تومان ناراحته، نه از جنگ. سارا بخشی هم توییت کرده اونقدر بحث و فشار اقتصادی زیاده که بچه های کوچیک هم تقریبا همشون راجع به قیمت هندونه و گوشت و پنیر صحبت میکنن، خوبه هنوز بحث جنگ بهشون سرایت نکرده. آنا هم توییت کرده فیلتر شکنت با هزار ترفند وصل میشه، تلگرامو باز میکنیم و میبینی همه جا از احتمال حرف از احتمال جنگه، بعد سراغ توییتر میای و میبینی اینجا هم واسه همینه، چه بهتر که در این هیاهو به روزمره های بی اهمیتم مشغول شم. یک توییت دیگه هم میخونم و اون توییت اسماعیل هست که نوشته حتما که قرار نیست موشک و بمب رو سر مردم ریخته بشه، همین که پدری از صبح تا شب کار کنه، نتونه یک کیلو گوشت بخره، نتونه زن و بچهش رو سیر کنه، نتونه اجاره خونش رو بده، جنگه، جنگ. سرتون رو از توی برف بیرون بیارین.
ممنون از بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. خب حالا یک بار دیگه برگردیم به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی و این بار از زاویه اقتصادی صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو بررسی کنیم. الان آقای فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، پشت خط تلفن همراه ما هستن. آقای خاوند، ضمن سلام، همونطوری که می‌دونید آیت الله خامنه‌ای مهمترین مسئله کشور رو در صحبت‌هایی که روز سه‌شنبه عصر سه‌شنبه در واقع داشتن اینطور عنوان کردن که میگن در شرایط کنونی مسئله اقتصاد و مشکلات معیشتی و فشار بر مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط هست و افزوده که در زمینه مسائل اقتصادی موانع وجود داره ولی هیچ بن‌بستی وجود نداره. این گفته آقای خامنه‌ای رو در شرایط فعلی ایران تا چه حد درست تلقی میشه کرد؟
سلام بر شما و بر شنوندگان شما. در مورد اینکه اوضاع اقتصادی ایران در وضعیت بسیار بسیار اسفناکی است، حق طبعا با آقای خامنه‌ای است. البته ایشون کلمه اسفناک رو به کار نبرده، ولی با جرأت میشه گفت که بعد از جنگ ایران و عراق تا به امروز هیچگاه وضعیت اقتصادی ایران در چنین موقعیت بدی نبوده و سقوط نرخ رشد اقتصادی همراه با افزایش قیمت‌ها هیچگاه مردم رو تا این حد در مضیقه قرار نداده بود. کافیه که آقای خامنه‌ای نگاهی بیندازند به خصوص به گزارش آخر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اینکه تا اسفند ماه 97 بین 23 تا 40 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بوده و اگر ما 40 درصد رو در نظر بگیریم چیزی حدود 32 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق هستند که طبعا با توجه به تداوم وضعیت، یعنی سقوط باز هم بیشتر نرخ رشد به پیشبینی سازمان ببخشید صندوق بین‌المللی پول در سال جاری تا منهای 6 درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش باز هم بیشتر تورم، طبعا ما میریم به طرف اینکه نصف حدود بیش از 50 میلیون شاید از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق باشه. حالا در این شرایط آقای خامنه‌ای معتقدند که میشه در شرایط تحریم با به اصلاحات اقتصادی دست زد. متاسفانه چنین کاری امکان پذیر نیست. چطور ایران در موقعیت‌های بهتر، در وضعیتی که از درآمدهای سرشار نفت در دوره آقای احمدی نژاد برخوردار بود و همینطور در بعد از برجام ایران نتوانست دست به اصلاحات اقتصادی بزنه، در شرایط فعلی با توجه به وزنه سنگین تحریم ها بر زندگی اقتصادی مردم، شرایط بسیار دشواری که پیش آمده، چطور امکان داره ایران بتواند این اصلاحات رو پیاده بکنه؟ من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای متاسفانه دید درستی در مورد مسائل اقتصادی کشور نداره.
ایشون در قسمتی از صحبتاشون گفتن که اقتصاد کشور از زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌های خوبی برخورداره و اضافه کردن که اقتصاد کشور از چند بیماری مزمن رنج می‌بره که اگر در شرایط تحریمی فعلی بشه این بیماری‌ها رو برطرف کرد، اقتصاد ایران حرکت جهشی خواهد کرد به گفته ایشون. به نظر شما آقای خامنه‌ای در واقع به نحوی داره فضای تحریم رو یک جور به نفع مردم ایران میدونه؟
ببینید، در مورد که ایران پتانسیل های عظیم اقتصادی داره هیچ تردیدی نیست، از منابع نفت و گاز گرفته تا موقعیت جغرافیاییش و مردمی که در بهترین شرایط هستند برای اینکه اگر زمینه لازم فراهم بیاد بتوانند اقتصاد کشورشون رو بسازند. متاسفانه وضعیتی آقای خامنه‌ای و نظام ایشان به وجود آورده که نیروهای زنده کشور هیچ آرزویی ندارند جز اینکه ایران رو ترک بکنند، از کشور برند و استعداد و امکانات خودشون رو در جاهای دیگه به کار بگیرند. ببینین، خود آقای خامنه‌ای بارها تأکید کرده که اقتصاد ایران دچار دو مشکله، یکی مشکل اینکه نفتیه به شدت و دوم مشکل دولتی بودنه. خب این دو مشکل که روز به روز در حال شدت گرفتن هست. اقتصاد ایران بیش از پیش وابسته به نفت شده، کما اینکه می‌بینیم با این همین که صدور نفتش متوقف میشه یا کم میشه به این وضعیت دچار میشه و از طرف دیگه نقش دولت در اقتصاد روز به روز افزایش پیدا میکنه.
بله.
و در این شرایط من نمیدونم چطور میشه دست به اصلاحاتی زد برای مقابله با این دو مشکل بزرگ.
سپاسگزارم از شما آقای خاوند که ما رو تا اینجا همراهی کردید. خب حالا از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
سید علی خامنه‌ای با چماق انرژی هسته‌ای که تمام کشورها را به عناوین مختلف تهدید می‌کنید دیگر جواب نمی‌دهد و این چماق باعث سرنگونی و نابودی رژیم جمهوری غیر اسلامی ملایان خواهد شد.
وضعیت کنونی جمهوری اسلامی الان مثل این میمونه که آقای خامنه‌ای و پرزیدنت ترامپ سر یه میز بشینن شطرنج بازی کنن، یکیشون خیلی قهار باشه، یکیشون حتی شطرنج چیدن هم بلد نباشه و اون کسی نیست جز آقای خامنه‌ای.
خطاب به سردمداران امریکایی، یادآوری کنیم یادشون بمونه، از تبس یادشان نره.
برادران خواهران عزیز، 40 سال درآمد این مملکت رفت تو کشورهای دیگه خرج شد. خودتون باید فکری به حال خودتون بکنید، سکوت نکنید. این ثروت مال شماست، این ثروت ایران، ثروت بچه های شماست در آینده. اینا خزانه مملکت رو خالی کردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کسانی که خبرها رو دنبال میکنن حتما در جریان هستن که نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی زندانی کانون مدافعان حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیمارستان بستری شد تا تحت عمل جراحی قرار بگیره. همکارم مهتاب وحیدی راد که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. مهتاب لطفا درباره وضعیت فعلی نرگس محمدی بگو برامون.
شاهین، نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی زندانی کانون مدافعان حقوق بشر به گفته همسرش روز سه‌شنبه به صورت تحت الحبس، یعنی همراه با ماموران امنیتی در بیمارستان بستری شده. از چندی پیش خانواده نرگس محمدی و همینطور محمود بهزادی راد وکیل مدافع او گفته بودند که حال خانم محمدی نامناسب هست و بنا به نظر پزشکان او باید هرچه زودتر تحت عمل جراحی قرار بگیره و البته این نخستین بار نیست که خانم محمدی به بیمارستان منتقل میشه. او دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی هم داره و در این مدت هم بارها به دلیل این مشکلات در بهداری زندان اوین بستری شده یا به مراکز درمانی منتقل شده. چندی پیش گفتگویی کردم با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در پاریس به سر میبره و الان صدای او رو میشنویم که درباره وضعیت فعلی خانم محمدی توضیحاتی میده.
از یک سال پیش دو تا دکتر ریه و دکتر زایمان نرگس تشخیص دادن که نرگس باید احتمال زیاد رحمش برداشته بشه. از یک سال پیش دکتر زندان هم میگفتن اتفاق بیفته و دیروز این انتقال از زندان به بیمارستان صورت گرفت. خب تحت الحبس، ولی بحثی هستش که این عمل یا این عمل سختی بعدش احتیاج به مرخصی استعلاجی هست. علت مخالفت دادستان برای مرخصی استعلاجی برای ما روشن نیست. با توجه که نرگس وثیقه‌های سنگینی هم در گرو داره، این سختگیری چندان قابل توجیه نیست.
وکیل مدافع خانم محمدی چندی پیش گفته بود که ایشون مشمول آزادی مشروط میشه. آخرین وضعیت پرونده خانم محمدی به چه صورته؟
شاهین، میدونیم که نرگس محمدی به اتهام‌های امنیتی از جمله اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و همینطور راه اندازی و عضویت در کمپین لگام کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام جمعاً به 16 سال زندان زندان محکوم شده که البته بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی از این احکام سنگین ترین حکم زندان نرگس محمدی یعنی 10 سال قابل اجراست. محمود بهزادی راد وکیل مدافع نرگس محمدی یکی دو هفته پیش گفته بود که موکلش بیش از 7 سال از مدت محکومیت خودش رو گذرونده و مشمول آزادی مشروط میشه. این فعال حقوق بشر که قبلا هم زندانی شده بود و مدت 3 سال زندانی بود، بعد به دلیل بیماریهاش در حقیقت آزاد شد، دوباره از اردیبهشت سال 94 بازداشت شد و از اون زمان در زندان به سر میبره و خب در این مدت بسیاری از مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی او شدند.
ممنون از همکارم مهتاب وحیدی راد که درباره وضعیت بیماری نرگس محمدی برامون میگفت. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.